کارگردان حمید منوچهری، تهیه کننده مهتاب امینی. قسمت چهارم،
به نام خدا. سلام دوستان و عزیزان همراه. اگر به خاطر داشته باشید، در قسمت‌های قبل شنیدیم سرهنگ ستاری که به تازگی فرمانده نیروی هوایی شده، از سرگرد حبیب والا می‌خواهد تا به فکر ساخت اولین هواپیمای تولید ایران باشد. یک هواپیمای ترابری سبک به نام پرستو. اما با شروع کار، دشواری‌ها و سختی تولید اولین هواپیمای ساخت متخصصین داخلی پدیدار می شود. مشکلاتی که یکی پس از دیگری با درایت و ذکاوت سرهنگ ستاری برطرف می شوند. اما هنوز تا پرکشیدن پرستو راه بسیاری مانده است. اینک با هم می شنویم ادامه این نمایش را.
خب آقا حبیب، انگار نوبتی هم باشه نوبت توی که خط تولید پرستو را بندازی.
نه خیلی، از قرار نوبتی هم باشه نوبت شماست که متلک پاره ما کنی.
جون آقا حبیب متلک نمیگم، ماشالله خوب پیش رفته پروژت.
ممنون، ولی بذار اول این یکی رو که زاییدیم بزرگ کنیم، بعد فکر خط تولید باشیم.
بدنه که خوب سر پاست، دستت درد نکنه. زارش کم از بونانزا نیست.
تا این هیکل بال و پر در بیاره و بشه پرستو بره تو آسمون هنوز خیلی رامونده علی آقا. از امشب بچه ها دو شیفت کار میکنن برای نصب تجهیزات داخلی. دعا کن مشکلی پیش نیاد.
بدون مشکل که نمیشه برادر من. بچه که بودی هیچ وقت بادبادک هوا نکردی؟
بادبادک؟
بله، یادت رفته برای یه بادبادک هوا کردن ناقابل چقدر بدبختی میکشیدیم؟ کاغذ بود نخ نبود، نخ بود سیریش نبود، سیریش بود باد نبود. اون که یه بادبادک بود با دلخونی میرفت هوا. حالا میخوای هواپیمای ترابری سبک بسازی و بفرستی تو هوا، انتظار داری سختی نداشته باشه جانم؟
اینم حرفیه.
خب حبیب جان، نمیخوای یه چایی به هون بدی؟
خب بیا بریم تو کانکس، قصد چایی بچه ها اونجاست.
بفرما.
بفرما. خب سرگرد، نگفتی اوضاع 330 چطوره؟
خوبه، خوب دیگه، خدا رو شکر هیچ کدوم زمینگیر نیستن.
خب خدا رو شکر.
گفتم بیام یه مهندس میکانیک خوب به معرفی کنی که از قطعات H43 سر در بیاره.
H43؟ مگه این هلیکوپترها هنوز کار میکنن؟
نه، یه 15 سالی است که از رده پرواز خارج شدم.
خب پس مهندس میکانیک برای چی میخوای؟ بفهم.
خواهش میگم. به به، سماورتونم که قلقل میکنه.
راحت باش علی آقا، لیوانی میخوری یا کوچیک بریزم؟
فرقی نمیکنه.
گفتی مهندس میکانیک برای چی میخوای؟
سرهنگ ستاری ازم خواسته H43 رو دوباره راشو مندازم
بعد 15 سال. لابد تو هم نه نگفتی.
حبیب جان، تو که منو میشناسی، من توی کار مرید آقا منصورم. چی؟ کار نشو
نداره. بله خب، اگه میشه پرستو ساخت، چرا نشه هلیکوپترهای از دور خارج و بازسازی کرد؟
آفرین آقا.
در حال توی این وضعیت کمبود تجهیزات از هیچی که بهتره.
آفرین.
شاید این جنگ واقعا بخواد 20 سال طول بکشه. نمیشه که دست رو دست گذاشت.
خب البته همه مثل من و تو فکر نمی کنند.
چطور؟
این کاغذ یه نگاه بنداز.
صورت جلسه؟
آره، صورت جلسه یه کمیسیون یکی از یگانه است. همه اعضا امضاش کردن.
اینجا نوشته کمیسیون به این نتیجه رسیده که بازسازی این هلیکوپترها به دلیل فرسودگی شدید قطعات غیر ممکن است.
آره، 25 تا متخصص امضاش کردن.
یعنی 25 تا متخصص خودی گفتن امکان بازسازی H43 نیست؟ اون وقت تو میخوای این کار رو انجام بدی علی آقا؟ بابا تو دیگه کی هستی؟
جوش نزن سرگود بالا. به قول آقا منصور همین صورت جلسه ثابت میکنه که اگر کار نشد ما هیچ ضرری نکردیم. این یعنی این که میخواییم از هیچی یه چیزی بسازیم. شد چه بهتر، نشد ضرر نکردیم که
چی بگم والا. البته اگه 3 ماه قبل بود تا خود صبح باهات بحث میکردم که زیر بار این کار نری، ولی تو این مدت منم کم کم روحیه منصور ستاری رو در مقام فرمانده نیروی هوایی شناختم. جسارت و ذکاوتش به منم شهامت داده، تو که بیشتر از من باش کار کردی.
حالا نگفتی بالاخره مهندسی میکنی که خوب سراغ داری یا نه؟
والا یکی هست که خودم لازمش دارم، جای مهندس قبلیمون اومده که رفت برای ادامه تحصیل، دکترای هوافضا قبول شده بود.
عجب، بس چاره ای نیست، باید درخواست کنم تو از لوجستیکی خودشون یکی رو برام بفرستن.
آره یکی هم اونا برام فرستادن، کارش هم بد نیست.
خب بس من برم تا تو هم به کارات برسی. این قضیه صورت جلسه فعلا بین خودمون بمونه.
مطمئن باش انشالله که از پس کار بر بیای.
توکل به خدا. راستی
جانم،
سرنگ ستاری گفته قبل از شروع کار یه جلسه مشاوره با چند تا از متخصصا بذاریم برای رفع مبانی احتمالی. خبرت کنم تو هم میای تو اون جلسه؟
راستش بستگی داره جلسه‌تون کی باشه. خودت که خبر داری ما برای 19 بهمن قراره با امام ملاقات داشته باشی. خبر تولید پرستو به ایشون هم رسیده.
آره شنیدم. با این حساب دیگه فرصت سرخاروندن هم نداری.
به هر حال کاری از دستم بر بیاد در خدمتم سرگرد.
آقای حبیب جان بابت چایی ممنون، خداحافظ.
به سلامت.
با دقت، آبی به آبی،
آبی به آبی،
زرد به زرد،
زرد به زرد،
نارنجی به نارنجی،
نارنجی به نارنجی.
کورنگی که نداری؟
نه قربان، خاطر جمع باشی.
اون لحیم هم بذار زمین، فعلا باش کاری نداری.
مگه نباید سیما رو با هم لحیم کنیم؟
اول سیما رو نصب موقت کن، بعد از چک کردن نهایی لحیم میکنیم.
دوباره کاری نمیشه قربان.
خب بشه، فیوز خونه خالق زید نیست که بخوای سری سیماشو به هم بچسبونی. تجهیزات کابین خلبانه.
چشم قربان.
یه خطای کوچیک یعنی یه فاجعه بزرگ.
چشم، اول نصب موقت میکنم.
بله.
چی شد قربان؟
گردنم خوش شده. تو بیا جای من، بیا جا. نوبتی کار میکنیم که گردنمون فشار بهش نیاد.
میگم کاش میشد درازکش سیما رو نصب کرد.
فرقی نمیکنه عزیز من، درازکش نصب کنی به دست و بازو فشار میاد، نشستم که کار کنی به گردنت که همش باید بالا باشه.
چه خبره، این همه سیم، این همه رنگ.
واسه همین گفتم اول نصب موقت کن، چون احتمال خطاش خیلی بالاست.
بله قربان.
خب من میرم یه چای میخورم و برمیگردم. سبزابیا رو مخصوصا به پای ها، مبادا سیم سبز رو به آبی بزنی آبی رو به سبز.
حواسم هست قربان.
باشه من رفتم. جناب سرگرد، اون جعبه فیوزی که دستتونه به کار ما نمیاد.
خوب شد اومدی محمودی. اتفاقا داشتم به همین فکر میکردم، چرا این فیوزا رو تحویل گرفتی؟
قاطیه بقیه بودن قربان، بس که انبارامون این میدون تربار همه چیش در همه.
اونم درست میشه ایشالله. باید به سرنگ ستاری بگم یه فکری براش بکنه.
بله، مثل همون فکری که برای سیستم آزمایشی موتورهای جت کردن که تو انبار مونده بود.
یادم نمیاد قضیهش چی بود مگه؟
همین اواخر بود قربان، یه عالمه قطعه مربوط به سیستم آزمایشی موتورهای جت توی انبار مونده بود، منتها بس که اونجا همه چی در همه، هیچ کی همت نمی کرد بره اون قطعه ها رو پیدا کنه و کتابچه هاشو ترجمه کنه و ازشون استفاده کنه. مدت ها بود سیستم آزمایشی شعبه جت خراب شده بود و پرسنلش بی خیال موتورهای جت رو با اون همه سر و صدا بیخ گوش خونه‌های قصر فیروزه تو فضای باز آزمایش می‌کردن.
جدی میگی؟
بله.
این که سر و صداش از دیوار صوتی هم بدتره؟
بله. بنده خدا اهالی اون ور شهرک آسی شده بودن از سر و صدا. سرنگ ستاری بعد از چند بار که از بچه‌های شعبه موتور خواسته بود برن قطعه‌ها رو پیدا کنن و سیستم رو تعمیر کنن، وقتی دید گوششون بدهکار نیست دستور داد هر چی تو انبار بود و آوردن جلوی ساختمون شعبه موتور گذاشتن روی زمین.
خب
بعدم گفت همشون جمع شن. وقتی همه جمع شدن جلو ساختمون گفت یه بولدوزر بیارن.
بولدوزر برای چی؟
گفت بولدوزر بیارن تا از روی همه قطار رد بشه و خلاص.
واقعا؟
بله قربان. جلوی چشم پرسنل دستور داد بولدوزر بره روی همه قطار.
نه بابا.
باور کنید بچه ها رو میگی قربان، وقتی دیدن سرهنگ جدیه و قصد شوخی نداره افتادن به التماس که نه آقا نه جناب سرهنگ، حیفه، نکنید این کارو، اینا ثروت ملیه، به درد میخورن و الو بل.
خب.
جناب سرهنگم رو کرد بهشون و گفت وقتی شماها همت استفاده کردن از اینا رو ندارید برای چی من نگهشون دارم؟
راست گفته دیگه، خداییش یکی از مشکلای اصلی ما همین بی همتیه. یه وقتی میبینی همه چی هم موجوده ها ولی همتش نیست.
بله قربان همینطوره. خب با اجازتون من برم یه چایی بخورم و برگردم سر کارم. شما میخورید براتون بیارم قربان؟
نه تو راحت باش، من این فریزر رو کارتون کنم بذارم کنار تا قاطی بقیه نشه.
پس با اجازه.
نگاه کن تو رو خدا، معلوم نیست کدوم قسمت لنگ این هست.
خدا قوت سرگرد بالا.
سرهنگ ستاری سلام قربان، شما این وقت شب اینجا چی کار میکنی؟
تازه از منطقه اومدم، داشتم میرفتم خونه، دیدم چراغای آمادگاه روشنه، دلم نیومد سر نزنم بهتون.
خیلی لطف کردین. شیفت شبمون مدتیه که راه افتاده، بچه‌ها مشغول نصب سیستم‌های هیدرولیک و تجهیزات داخل کابینه.
خوبه، خیلی خوبه. بریم، یه خسته نباشید به بچه‌ها بگم.
ممنون، ولی شما خودتونم باید خیلی خسته باشین. بهتره برید منزل استراحت کنید. ساعت 3 نصف شب.
خسته نیستم، توی هواپیما یه چرت زدم. بریم.
بفرمایید.
خب پیشرفت کار چطوره؟
آتش! والا آتش! یکی کمک کنه! آتش!
خدا!
هرکونه زده حریقه بیارید! زور باشید! مواد مستعل از دور هواپیما ببرید کنار!
همه برای کنار!
مواد مستعل! مستعل!
خوشبختانه مشکل خاصی نیست. بویه داغ فقط چند تا از سیمای هیدرولیک فرمون رو سوزونده و پلاستیکای دور قطعه ها رو. بذار یه نگاه همون بر بندازم.
آخر کار خودتو کردی.
باور کنی قربان،
محمودی
ببخشید قربان. بیا بریم.
بله قربان.
سرگرد بگو همه برگردن سر کارشون.
بفرمایید برادر، خوشبختانه مشکلی پیش نیومده. بفرمایید بفرمایید برید. شرمنده جناب سرهنگ.
برای چی؟ پیش میاد. چهرت چرا برافروخته شده؟
مطمئن باشید مقصر این سهل انگاری حتما توبیخ میشه.
به قول معروف دیکته ننوشته غلط نداره، وقتی مینویسی تازه متوجه اشتباهات خودت میشی. اون سرباز جوانم برای همین اومده سربازی، تا تجربه پیدا کنه و به قول معروف مرد عمل بشه.
یعنی میفرمایید توبیخش نکنم؟
اون دیگه با خودته، من توی حوزه مدیریت تو دخالت نمی کنم، سرپرستی این مجموعه با توه، همینطور که مسئولیت این کار نهایتا با توه. حالا بذار بشینم روی این چهارپایه و یکم تو نصب سیستم
کمکتون کنم.
چی کار میکنید قربان؟ شما خسته اید، بفرمایید منزل. این کار به گردنتون فشار میاره.
نه ترس، طوریم نمیشه. بیا بیا تو هم بشین روی این یکی چارپایه. بیا
چشم.
دلم برای کارای الکترونیکی تنگ شده. خب این سیما رو باید بر حسب نوع رنگ و جنس و ضخامت به هم وصل کرد. نگران نباش بلدم. یادته که رشته اصلیم توی دانشکده چی بود؟
بله یادمه، نفر اول رشته الکترونیک بودی.
نه اول نشدم، قصد داشتم برای اولی بخونم، اما جریانات انقلاب باعث شد که خود به خود مسیر کارم عوض شد.
یادمه اعتراض اولین گروه بچه های نیروی هوایی و پیوستنشون به مردم. فعالیت های شما رو هنوز یادمه.
زندگی توی هر مقطعی به آدم یه درس تازه میده. اون دوره هم دوره‌ای بود برای من که ارزش زیادی داشت.
میفهمم.
اصولا هر دوره‌ای تجربیات خاص خودشو داره.
بله.
باور میکنی من همین الان با این سن و سال از تجربیات زمان کودکیم دارم استفاده میکنم؟
با این حساب کودکی پرباری داشتی.
اگه منظورت از پربار کودکی سخته، خب بله، من از همون بچگی به کارای سخت و سنگین عادت داشتم، اما چون کار کردن رو دوست داشتم نه تنها باعث رنجم نبود، بلکه یه جورایی فکرم هم به کار مینداخت. انگار کار کردن باعث میشد درس خوندن و مطالعه کردن و با انگیزه بیشتری ادامه بدم. دوست داشتم از همه چی سر در بیارم. ما توی دهمون مجبور بودیم همه کارامون رو خودمون انجام بدیم.
بله.
یادم هیچ وقت برای چروندن گوسفندامون چوپون نداشتیم، یله رو با برادرم نوبتی می بردیم سهر را. یادش بخیر. یه بز نر خوبی داشتیم که دوست داشت همیشه جلوی گله را بره، سرشو بالا می گرفت و با فخر و غرور جلوتر از همه قدم بر می داشت. منم یه زنگوله انداخته بودم گردنش، همین باعث شده بود حس کنه با بقیه فرق داره. همیشه یه 10-20 متر از گله فاصله می گرفت و انتظار داشت همه مطیعش باشن و دنبالش برن. گله گوسفندم که خب طبق عادت دنبال روش بودن. کم کم اونقدر مغرور شده بود که حتی بر نمیگشت پشت سرش رو نگاه کنه ببینه بقیه دنبالش میرن یا نه.
مگه دنبالش نمیرفتن؟
نه همیشه، یعنی تقصیر من بود. گاهی اذیتش میکردم و وقتی میدیدم فاصلهش رو با گله زیاد کرده، سر گله رو بر میگردوندم یه طرف دیگه.
بوز بیچاره. خب وقتی از گله جدا میافتاد چی کار میکرد؟
روتر از این حرفا بود. وقتی متوجه میشد گله یه بره دیگه رفته، به روی خودش نمی آورد، خیلی زود میدوید میرفت جلوی گله و دوباره جلودار میشد و فخر و غرور میفروخت.
جالب بوده.
آره آره. گاهی اوقات آدم ها اگه بخوان میتونن از طبیعت یا حتی حیوان ها هم درس زندگی یاد بگیرن. تجربه اون بوز به من یاد داد که نمیشه سرپرستی یه در رو به عهده بگیری و بین خودت و اونا فاصله بندازی. هر چقدر مسئولیتت بیشتره، فاصلت باید با گروهی که مسئولشون هستی کمتر باشه. متوجه که هستی چی میگم آقا حبیب؟
بله آقا مسئول.
خب سیمای این جبه فیوز نصب شد، بریم سراغ فیوزهای بعدی.
شما خسته شدید، بقیهشو بذارید بچه ها انجام میدن.
بذار فعلا اونا یکم استراحت کنن. تو هم اگه بهم یه چای بدی بهتر از اینه که هی از خستگی حرف بزنی.
ببخشید حواسم نبود. چشم. الان میرم میگم چای بیارن.
دستت درد نکنه.
ممنون برادرها، ممنون.
ممنونم ممنون.
دیدی آقا حبیب، دیدی موتور پرستو این ساعت داره کار میکنه، بچه های کنترل سیستم همه ای بلا آوردن.
آره دست همه تون درد نکنه، من برمیگردم آمادگاه مسعود، تو هم ترتیب انتقال موتور به اونجا بده.
حالت خوبه آقا حبیب؟
خوبه، تو آمادگاه میبینم.
آقا حبیب یه لحظه وایسا.
چیزی شده؟
جون مسعود یه دقیقه وایسا ببینم.
چی میخوای مسعود؟
تا نگی چی شده ولکن نیستم.
ای بابا چیزی نشده که.
چیزی نشده؟ من همش فکر میکردم وقتی به یه همچین لحظه برسیم تو باید از خوشحالی بال در بیاری. انگار متوجه نیستی آقا حبیب، این موتور هواپیما که الان از پس آزمایش بر اومد محصول کار توه، محصول کار بچه‌هاییه که زیر نظر تو کار کردن، محصول 6 ماه کار بی‌وقفه با وجود همه کمبوداست. وقت قیافه تو باید این باشه.
ببخشید راست میگی، شاید لازم بود بیشتر از بچه‌ها تشکر میکرد.
حرف من این نیست، من میخوام بدونم تو چرا نباید خوشحال باشی.
چی میگی؟ معلومه که خوشحالم.
نیستی، لاقل ظاهرت که اینو نمیگه.
خب حق با توه، دست خودم نیست، انگار یکم خستم.
بیشتر نگرانی تا خسته، شایدم مضطرب.
آره مضطربم، هر روزم که میگذره استرابم بیشتر میشه. خدا منو ببخشه، ولی امروز قبل از این که بیام برای آزمایش موتور هواپیما،
خب
امیدوار بودم یه مشکلی پیش بیاد و این موتور را نیفته.
چی میگی مومن؟ برای چی را نیفته؟
نمیدونم، ولی هرچی جلوتر میریم دلهوره و استراب من بیشتر میشه.
ای بابا نمیفهمم آخه چرا؟ تا حالا که همه چی خوب پیش رفته.
از همین میترسم مسعود. معمولا مشکل وقتی پیش میاد که خیال میکنی همه چی خوب پیش رفته.
برای مشکلی که هنوز پیش نیومده آدم نباید خودشو ببازه کنه.
بله اما اگه پیش اومد چی؟ امیدوار بودم موتور کار نکنه، برم به سرهنگ ستاری بگم آقا نشد.
آخه چرا؟ حیف این همه زحمت نیست؟
نمیدونم، شاید چون فکر میکنم موتورم که نصب کنیم روی هواپیما بیفایده باشه.
چی میگه بیفایده است؟
چی میگه؟ اونایی که باید باش پرواز کنن، خلبانامون.
خلبانامون؟
آره.
مگه کسی چیزی گفته؟
روک و پوسکنده که نمیگن، اما
چی؟
واقعیت اینه که چند روزه دارم دنبال خلبان میگردم.
به این زودی؟ هنوز که موتور رو نصب نکردی؟
نصب اون کار 2-3 روزه.
آره خب ولی
با خودم فکر کردم قبل از تعطیلی سال نو خلبان رو معین کنم. 16 فروردین قرار پرستو اولین پروازش رو جلوی رئیس جمهور و فرمانده های ارتش انجام بده.
کمتر از یه ماه دیگه. تازه تعطیلی های شب عید هم خود به خود اوضاع رو تقلق میکنه.
آره منم همین فکر رو کردم، میخواستم برای 12 فروردین یه پرواز آزمایشی بذارم تا هم بتونم به این بهونه بچه‌ها رو تو حال و هوای کار نگه دارم. همین که خیالم جمع شد که آزمایش‌های نهایی قطعات حساس زیر نظر یه خلبان مشاور صورت میگیره. اما سراغ هر خلبانی رفتم یه جورایی بهانه افتاد.
اگه میشه، ما یه عالم خلبان خوب داریم.
بله خلبان خوب زیاد داریم،
خب.
ولی هیچ کدومشون به هواپیمایی که 100% اینجا توی همین مملکت ساخته شده باشه اعتماد ندارن مسعود. البته هیچ کدوم مستقیما به این موضوع اشاره نکردن، اما اونایی که صادق تر بودن میدونی از من چی پرسیدن؟
چی پرسیدن؟
پرسیدن من به عنوان مسئول پروژه چند درصد میتونم بهشون اطمینان بدم که در اولین پرواز دچار سانحه نشن.
خب بگفتی خودشون بیان و شاهد مراحل آخر باشن.
نمیان مسعود، نمیان، حاضر نیستن حتی یه نگاه به پرستو بندازن.
خب البته نمیشه سرزنششون کرد، خب این اولین هواپیمایی ساخته وطنه.
آره و از قرار گناه ما همینه که خواستیم خودمون سازنده هواپیما باشیم.
من جای تو بودم وقتی ازم میپرسیدن چند درصد به هواپیما اطمینان داری، میگفتم 100%.
چرند نگو، تولید کننده های F-16 هم نمیتونن ادعای 100% کنن. نمیشه که لاف زد. واقعا کی میدونه چند درصد ممکنه پرستو اونی باشه که انتظارشو داریم؟
ببین حریب جان، اولا به قول خودت هیچ هواپیمایی 100% نیست، درست؟ ثانیه مهم کمتر کردن ضریب خطاست که ما داریم سعیمونو میکنیم.
بله
از من میشنوی حریب جان، خستگی و استراب این مدت یکم آشفتت کرده. من خوام بی جهت دلخوشی واهی بهت بدم، ولی به عنوان آدمی که تو این مدت از نزدیک شاهد کار بوده، مطمئنم پرستو یه پروژه موفقه. حتی اگه پرستو اونی که میخوایم نشه، تجربه ساختنش از نساختنش بهتر بوده و این خودش یه موفقیت بزرگه.
ممنون که بهم دل داری میدی، ولی واقعیت اینه که اگه نتونم خلبانی رو پیدا کنم که حاضر بشه با پرستو پرواز کنه، تجربه ساخت پرستو هم باید مثل لاشه پرنده های مرده به خاک سپرد.
تو چرا سرنگ ستاری نمیخوای خودش به یکی از خلبانا دستور همکاری با پروژه رو بده؟
نه نمیخوام اونو وادار کنم به خاطر من همچین دستوری بده. اگه با دستور اون یه خلبان آزموده اونم توی این شرایط جنگی جونشو از دست بده، من دیگه تا آخر عمرم نمیتونم تو چشماش نگاه کنم.
این حساب باید منتظر بمونیم تا یه خلبان خودش داوطلب بشه.
فکر میکنی چنین داوطلبی پیدا بشه؟
نمیدونم، بعضی چیزها رو فقط باید سپرد به خدا. فقط درزم از معجزه بهار غافل نباش. یه وقتم دیدی پرستو خودش بال در آورد و رفت تو هوا.
بله من میرم کارگاه، اونجا میبینمت.
میبینمت. خدا کنه یکی پیدا بشه. حیفه که پرستو سر از آسمون در نیاره.
خب دوستان، زمان ما به پایان رسید، نمایش ما ادامه دارد. خدا نگهدار. زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
به روایت دل، نوشته سهیلا خدادادی، با بازی هنرمندان امیر فرهانیا، مهدی نمینی مقدم، بهرام سربری نژاد، امیر زنده دلان، احمد لشینی، مهرخ افسلی، شهریار همزیان، علی زرینی، شیرین